رفته مشهد؟
نه
تو قم امر خیر رو دنبال میکنه تنها؟
نه
خب خیلی عالی خوبه انشالله یه شیرنی سوری افتادیم دستور عمل بذار بره جلو بعد دستور عمل رو بره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. خب دو نکته از بحث گذشته مطرح کنیم. نکته اول این که ما عرض کردیم که برخی گفتن همیشه حکم به عنوان تعلق میگیرد ولی از عنوان به معنون سرایت میکنه و سلام علیکم و اسم بردیم از مرحوم آخون که مرحوم آخون معتقد حکم از عنوان به معنون و وجود خارجی سرایت میکند لذا بر اساس این قائل به امتناع شد. مراد ما از این که حکم از عنوان به معنون سرایت میکند چون به ذهن برخی از دوستان اینطور آمده که ظاهر این تعبیر این است که اول حکم به عنوان تعلق میگیره، روی عنوان سوار میشود و بعد از عنوان حرکت میکنه میره روی اون معنون خارجی. نه، مراد ما این نیست. حالا عرض میکنم که کلمات مرحوم آخوند هم چنین مفادی رو اختزا نمی کنه. این که ما عرض کردیم به نظر مرحوم آخوند حکم از عنوان به معنون سرایت می کنه از این باب است که خود مرحوم آخوند در دو جا در بحث اجتماع امر و نهی تصریح می کند به این که عناوین در متعلق احکام اخذ می شوند، یعنی مولا که می خواهد حکم بکند چاره ای ندارد که برای حکم آن متعلق خارجی را، وجود خارجی فعل را که واقعا حکم روی آن می رود رو از خلال عنوان ببینه و لحاظ بکنه، چون دسترسی به خارج نیست مگر از طریق آن عناوین و مفاهیمی که حکایت میکنه از خارج. مراد از سرایت حکم از عنوان به معنون اینه که در واقع معنایش این است که شارع که میخواد حکم بکنه عنوان مثلا وجوب را جلب کند برای صلات، عنوان صلات رو لحاظ میکنه، تصور میکنه عنوان صلات رو و حکم خودش را، وجوب را از خلال این عنوان میبرد، قرار میدهد روی متعلق خارجی و صلات خارجی که فعل مکلفه. چون به نظر مرحوم آخوند اون چیزی که ملاک دارد که فعل خارجی است باید متعلق حکم هم باشد. محط حکم همان محط ملاک باید باشد. عنوان که ملاک نداره، مصلحت که در عنوان صلات نیست، مصلحت در صلات خارجی است که مکلف می آورد. اون صلاته که مصلحت و ملاک دارد، نه عنوان صلاتی که مکلف به ذهن خودش بیاره. هزار بارم عنوان صلات رو او در ذهن بیارد یا مولا در ذهن بیارد که مصلحت حاصل نمیشه، چون فعل خارجی است که ملاک داره، لذا محط حکم هم باید همون باشه. حالا مولا میخواهد حکم ببرد رو خارج، چاره ای نداره، باید عنوان صلات رو تصور بکنه و از خلال این عنوان اون متعلق رو ببیند و حکم رو از خلال این عنوان ببرد روی متعلق. بله، کلمات مرحوم آخون صریح در این مطلب که احکام بر متعلقات خارجی و بر معنون یعنی وجود خارجی فعل مترتب می شود، نه به عنوان. بنابراین این که می گوییم سرایت می کند حکم از عنوان به معنون و نه که ما تعبیر بکنیم، بزرگان اینطور تعبیر می کنند. مرحوم شهید صدر وقتی کلام مرحوم آخوند رو توضیح می ده همینطور تصویر می کند، می گوید که اصلا کسی که قائل به امتناع است، او باید دو مبنا رو بپذیره. اول بپذیره که حکم از عنوان به معنون سرایت میکند و دوم بپذیرد که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، در خارج یه وجود داریم. لذا این یه تعبیر رایجه، ولی مقصود از این نیست که حکم ابتدا میاد رو عنوان میشینه، این میشه متعلقش، بعد نه، یعنی عنوان رو مولا لحاظ میکنه و خود ایشون دو جا تصریح کرده که انما یؤخذ عنوان فی متعلق الاحکام، یؤخذ آلتن للحاظ متعلقاتها. در جای دیگه هم در همین بحث اجتماع در ادامه، انما تؤخذ این عناوین فی المتعلقات بماهی حاکیات کل عبارات لا بماهی علاهیالها و استقلالها. یعنی عنوان خودش به طور مستقل لحاظ نمیشه که حکم بیاد سواره ولی عنوان بشه که بعد شما بگید خب حالا یه سوارکاری که از عنوان گرفت بعد حالا بخواد بره رو معنون، نه، این عنوان فقط حاکیه، مثل یک کانال میمونه که از این کانال و از این مسیر حکم آمده و حرکت کرده و به خارج درآمده. اصلا بلعرز هم نیست، بلعرز هم برای عنوان نیست، چون اصلا عنوان فقط مسیریست برای دیدن اون خارج. مولا حکم رو از این مسیر، چاره ای نداره، مولا باید به یه شکلی خارج رو ببینه، خارج رو با عنوان دیده و حکم رو برده رو خارج. البته خب یک اشکال جدی متوجه این تصویر هست که قبل از این که مکلف نماز رو در خارج بخواند که در خارج چیزی نیست. اگر شما میگویید که متعلق حکم خارج است، وجود خارجی صلات است، صلات خارجی متعلق است، خب صلات خارجی که در ابتدا موجود نیست، اصلا حکم رو مولا جعل میکنه تا داعی ایجاد بکنه که مکلف صلات خارجی رو ایجاد بکند. خب وقتی صلات خارجی نیست، یعنی متعلق وجود ندارد، چجور شده حکم الان آمده و شما میگید حکم نیاز به متعلق داره، متعلقش رو خارج قرار میدید. خب خارج که موجود نشده، پس یعنی متعلق وجود نداره. مرحوم آخون برای اینکه این اشکال رو رفع بکنه فرموده است که وقتی وجوب به صلات تعلق میگیرد، به عنوان صلات، در واقع به وجود صلات تعلق نمیگیره، به ایجاد صلات تعلق میگیره. حکم تعلق میگیرد به ایجاد صلات، نه به وجود صلات. خب تا مرحوم آخون این حرف رو زده، سری مچ مرحوم آخون رو گرفتن که جناب آخون، ایجاد با وجود که حقیقتاً فرق نمی کنن، همون وجود وقتی حیث صدورش از موجد دیده بشه بهش میگن ایجاد. خب وقتی وجود تحقق نداره ایجادی هم در کار نیست. باید زید سلات رو اتیان بکنه، وجود پیدا بکنه سلات، تا بگید حالا ایجاد و سلات هم حاصل شد. پس این جواب مرحوم آخون مشکل رو حل نمی کند که بگوید حکم به وجود سلات تعلق نمیگیره، حکم به ایجاد سلات. مرحوم آخون این رو گفته ها. و یه مشکل جدی خلاصه برای این تصویر پیش اومده. حالا من دیگه این بحث رو ادامه نمیدم برای اینکه بعضی از دوستان مطلبی به ذهنشون اومده بود، دیدم مناسبه که این مطلب رو توضیح بدیم، بنابراین مراد از سرایت این. اما نکته دوم این است که ما گفتیم در عقد الوضع یک قضیه مقدره وجود دارد و شهید سعد با مشهور در تصویر این قضیه اختلاف کردند. ایشون موضوع هر قضیه ای را محمول قرار میده، ببخشید موضوع قرار میده برای قضیه مقدره، و اون حقیقت موضوع واقعی را محمول قرار میدهد. مشهور به عکس عمل میکنه. مشهور همیشه موضوع قضیه رو در مثل انار و محرقتون، این انار رو محمول قرار میدن، اون چیزی که موضوع حقیقی است موضوع قرار میدن. اشکالی به ذهن میاد که اگر این قضیه مقدره واقعا وجود داشته باشد، پس همیشه هر کسی که میخواهد حکم بکند میخواهد بگوید انار و محرقتون، باید اول یک قضیه دیگه ساخته باشه که مثلا افراد خارجی نار، نارون عقد الوز گفتیم مشتمل برای یک قضیه است، و بعد اون قضیه هم که میسازه باز اون خودش یک قضیه است، دوباره اون قضیه هم یه عقد الوزی داره، دوباره باید یه قضیه مقدره دیگه بسازه، و تسلسل پیش میاد، و این تسلسل موجب میشه که محال لازم بیاد، چون تسلسل در سلسله علله، یعنی باید اول اون عقد الوضع رو بسازه تا موضوعش محقق بشه، نوبت برسه به این که عقد الحمل رو ایجاد بکنه، و همینطور در سلسله علل شما میرید به انتها. پس هیچ موقع دیگه هیچ کسی نمیتواند قضیه تولید کنه. خب این اشکال بر اساس این تصور است که شخصی که میخواهد حکم بکند حتما نیاز دارد به اینکه یک قضیه مقدری بسازد. نه آقا، کسی که میخواهد بگوید انار و محرقتون هیچ نیازی نداره که ابتدا یک قضیه مقدری بسازه در ذهنش. نه، اون نار رو تصور میکنه، از خلال نار آتشهای خارجی رو میبینه، همین مقدار برای حکم کردن کافیه. از خلال صورت ذهنی نار، عنوان نار، آتش‌های خارجی رو می‌بینه، می‌گوید انار و محرقتون. گاهی هم از خلال صورت ذهنی نار، خود این صورت ذهنی رو می‌بینه، می‌گوید انار و کلیون. ببینید عنوان ذهنی آمده، ولی عنوان ذهنی رو حاکی از خارج قرار نداده. به خود عنوان ذهنی به شکل مستقل و یک وجود در ذهن نظر کرده، بعد گفته انارو، این عنوان رو حاکی قرار داده از همین وجودهای ذهن. یعنی این عنوانی که در ذهن آمده رو حاکی قرار داده ها، در اینجا هم، ولی حاکی قرار داده از نارهای ذهنی، گفته انارو کلیون. انارو کلیون یه مفهوم به ذهنش آورده، بعد اشاره کرده به همه صورت‌های ذهنی، داره حکم می‌کنه راجع به اون صورت‌های ذهنی. این عنوان می‌تونه از افرادی که در خارج وجود پیدا کردن از نار اشاره بکنه، حکایت از اونها بکنه، و می‌تواند حکایت بکند از افرادی که از نار که در ذهن وجود پیدا کردن، چون طبیعت می‌تواند در خارج موجود بشه، می‌تواند در ذهن موجود بشه. لذا صورت ذهنی نار رو وقتی به ذهن می‌آورد، این عنوان رو می‌گوید انار حکایت میکنه از صورت‌های ذهنی نار. کلیون حاکم بیش از این نیاز نداره، نیاز نداره قضیه سازی بکنه که کار به تسلسل منجر بشه. نه، این قضیه مقدره در توجیه این اصطلاح که گفته می شود موضوع به حمل شایع در اینجا لحاظ شده، موضوع به حمل اولی لحاظ شده، در توضیح این اصطلاح در واقع این قضیه مقدره مطرح شده که در واقع یک قضیه تحلیلی است، نه یک قضیه واقعی که همیشه قبل از حکم کردن باید حاکم به این قضیه اول حکم بکند تا بتواند حکمش رو محقق کنه. خب
منظورشون از اعضای بعد هم بیشتر از این باشه که داره میگه این عنوانی که من لحاظ کردم همون افراد خارجیه،
همین شد حملیه،
همین رو میگه شما هم
همین شد هم همون بیشتر
خودشو میگه اسمشو نبره، شما هم دارید عملا میگه من اینو برای اونا قرار دادم، فقط همین
ها حاکمو میگید، میگید حاکم هم داره حکم میکنه، منظورتون اینه؟
من میگم شما هم که توضیحی که شما فرمودین عملا دارین این همانی برقرار،
نه 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 این همانی ببینید تصورنه، یه لحظه دقت کنید، داره تصور میکنه، تصور غیر حکم کردنه، حکم از مقوله تصدیقه، این شخص وقتی میگوید النار، عنوان و صورت ذهنی نار رو به ذهن آورده، این عنوان یه خصوصیتی داره که میتواند معنای آتش را نشان بده در هر جا که باشه، چون اصلا مفهوم ذهنی همون معناست که به ذهن آمده، معانی محکی مفاهیمن، معانی محکی مفاهیمن، مفاهیم یعنی صورتهای ذهنی که حکایت میکنن از معانی، اصلا مفاهیم از وجود حکایت نمیکنن. حالا اینا یه بحثای خیلی دقیقی هم هست، ما هم سر جای خودش در بحث خارج بحث کردیم، آقای صدرم داره که این مفهوم خودش حکایت از معنا میکنه، ولی گاهی بیش از این حکایتگری ما یک کار ذهنی میکنیم، یعنی این که صورت ذهنی آتش رو در ذهن شخص میآورد، بعد آتش های موجود در خارج رو میبیند، این خود حکایتگری صورت نیست، این یک کار ذهنی است با استفاده از مفهوم که با این مفهوم داره اشاره میکنه به خارج، این اشاره کردن غیر از حکایت مفاهیمه، مفاهیم از معانی فقط حکایت میکنه نه از وجود معانی، شخص حاکم اشاره میکنه، حالا اینجا گاهی اشاره میکنه به وجود خارجی وقتی میگه النار محرقتون، نار حکایت میکنه از معنا، این از قدرت حکایتگری مفهوم از معنا استفاده میکنه و بعد اشاره میکنه به معنایی که در خارج موجوده، معنا رو در خارج میبینه، گاهی اشاره میکنه به اون معنایی که در ذهن موجود شده و صورتهای ذهنی نار رو میبینه و میگوید النارو، اشاره میکنه به این اون چیزهایی که در ذهن، نارهایی که در ذهن کلیون. خب اینا رو باید دقت کنید، حالا الان تو این وقت کم من یه اشاره میکنم، حقم دارید که مطلب خلاصه تصور نشه و یا تصدیق نشه، ولی واقعیت همین، لذا اون کاری که شخص حاکم میکنه تصدیق نیست، اشاره کردن با مفهوم است یا به آتش‌های خارجی، داره میبینه، میبینم یعنی همین، میبینه حقیقتش چیه، میبینه یعنی در ذهنش توجه میکنه به آتش‌های خارجی، وقتی میگه النار میگه که یعنی تصور میکنه، صورت ذهنی آتشو میاره، بعد توجه میکند به آتش‌های خارجی، بعد محرقتون رو حمل میکنه بر این صورت ذهنی که باهاش اشاره کرده به خارج، و همینطور در النار کلیون هم همین اتفاق میفته. بنابراین هیچ قضیه‌ای و تصدیقی الان رخ نمیده، فقط چیزی که رخ میده اینه که با صورت ذهنی داره اشاره میکنه به خارج، اون قضیه یه امر تحلیلی است برای توجیه حمله اولی و حمله شایعی که دیگه بعد جلسه گذشته بحثش گذشت. اما بحث حجیت بعدی شاید صد همونطوری که قبلا هم بیان کردیم، مسائل علم اصول رو در سه بخش تقسیم کرده. بخش اول مربوط به قطع است، بخش دوم ادله محرزه و بخش سوم هم اصول عملیه و ادله غیر محرزه و یه خاتمه هم ایشون به عنوان تعارض ذکر کرد. توضیح دادیم دیگه چرا این سه بخش، چون اینها عناصر مشترک در استنباط حکم شرعی هستن. این سه عنصر رو به عنوان سه بخش از اصول هر کدوم رو مورد بررسی قرار داده. اما در رابطه با حجیت قطع می‌فرمایند که مولای حقیقی به حکم مولویتی که دارد حق اطاعت نسبت به تکالیفش داره. حالا این حق را عقل به ملاک منعمیت ببیند یا به ملاک خالقیت یا به ملاک مالکیت که اون مالک ماست و هر لحظه وجود ما از اوست. خالقیت یعنی خلق کرد و تمام شد، ولی مالکیت نه، یعنی خلق آن به آن انجام می شود، در هر آن ما به افاضه اون نیاز داریم. خب هر کدوم باشه که جای خودش بحث شده، شاید صد متمایل به این ملاک آخره. عقل میگوید کسی که این بحث رو دقت بکنید، یکی از بحث‌های واقعا زیربناییه در علم اصول و خیلی گره گشاست، خیلی چیزها رو تصور خیلی مسائل برای ما روشن میکنه و تصدیق خیلی چیزها. ایشون میفهمد که عقل برای این مولا که حالا مالکیت دارد یا چون منعم است چون خالق است، حق میبیند که وقتی تکلیف میکند اطاعت بشه. این ادراکی است که عقل ما داره. این حق رو در جایی که قطع به تکلیف مولا داریم عقل به وضوح درک میکنه و همه علما در این اتفاق دارن که تکلیفی که مولا، تکلیف مولا که عبد قطع به آن پیدا کرده است، مولا نسبت به آن حق اطاعت دارد. اگر عبد با تکلیفی که قطع به آن دارد مخالفت کند، یعنی واقعا یه تکلیفی بوده و این شخص قطع داشته اما برخلاف قطعش به تکلیف عمل نکرده و با تکلیف مخالفت کرده، عقل میگوید که من استحقاق عقاب میبینم برای این عبد. و اگر استحقاق عقاب یعنی اگر مولا عقاب کند این عبد رو، من این عقاب رو قبیح نمیدانم. ایشون میفرماید که این معنای منجزیت قطعه. این که میگوییم قطع منجزه، قطع به تکلیف منجزه است، یعنی همین، یعنی وقتی مکلف قطع به تکلیف مولا پیدا میکند اگر مخالفت بکند با این تکلیف استحقاق عقاب دارد. یعنی ابتدا عقل یه ادراک حق برای مولا میکنه، درک میکنه که مولا حق دارد که در اینجا نسبت به این تکلیفش اطاعت بشود و اگر مکلف مخالفت با این تکلیف بکند استحقاق عقاب دارد. این معنای منجزیت قطع نسبت به تکلیف مولاست، یعنی قطع کاری کرد که مخالفت با تکلیف مولا استحقاق عقاب داشته باشد. پس منجزیت قطع یعنی این. چی میفهمم؟ اصلا یعنی تکلیفی که مولا دارد، تکلیفی که مولا دارد قطع می، عقل میگوید مخالفت با آن استحقاق عقاب می آورد، نه جایی که مکلف قطع دارد به تکلیف ولی تکلیفی نیست. اگر تکلیفی مولا دارد، عقل میگوید تکلیفی که مولا دارد و مکلف قطع به آن پیدا کرده، اگر مکلف کاری بکنه که اون تکلیف ترک بشه، من عقل میگویم حقی مولا داشت که عبد سلب کرد و این عبد مستحق عقاب شد. این یعنی قطع منجز آن تکلیف واقعی مولاست. از طرف دیگه اگر مولا تکلیف واقعی داشته باشد و مکلف قطع به عدم تکلیف پیدا بکنه، مولا وجوب غسل جمعه رو جعل کرده، در واقع غسل جمعه واجبه، ولی مکلف قطع پیدا کرده است به عدم وجوب غسل جمعه، در اینجا عقل حکم میکند که مولا حق اطاعت نسبت به چنین تکلیفی ندارد. تکلیفی که مکلف قطع پیدا کرده به عدمش، عقل میگوید من حکم میکنم به اینکه مولا حقی در اینجا ندارد و لذا این شخصی که قطع به عدم وجوب غسل جمعه پیدا کرده، غسل جمعه را ترک کرده، حقی از مولا سلب نکرده به نظر من عقل. درسته مخالفت کرده با تکلیف واقعی مولا، ولی حقی از مولا سلب نکرده است و استحقاق عقابی هم من نمی بینم. یعنی اگر مولا بخواهد به سبب مخالفت با تکلیف واقعی این عبد رو عقاب کنه، عقاب مولا رو من قبیح می دانم. این معنای معذریت قطعه. قطع معذر است، یعنی وقتی قطع به عدم تکلیف پیدا می کند مکلف، عقل حکم می کند به اینکه او استحقاق عقاب ندارد در مخالفت با تکلیف واقعی، یعنی تکلیف هست در واقع و او قطع پیدا کرده به عدم تکلیف، استحقاق عقاب ندارد و قطع او معذر است. یعنی اگر روز قیامت خداوند دادگاه تشکیل داد و این عبد رو آورد و گفت چرا غسل جمعه نکردی، من که واجب کرده بودم غسل جمعه را، او میگوید قطع داشتم به عدم وجوب غسل جمعه. عقل به عنوان حجت و معیار قضاوت بین خداوند و عبد میاد وسط، میگوید خدایا درست معذوره، من این شخص رو معذور میدونم و شما قبیح هست که او رو عقاب بکنی و عقلم که حجت بین مولا و عبد، خداوند بر اساس عقل رفتار میکنه. خب از مجموع این منجزیت و معذریت قطع در اصول تعبیر میشود به حجیت، حجیت قطع، و حجیت در سرتاسر اصول به همین معناست. حجیت یعنی منجزیت و معذریتی که عقل برای چیزی ادراک میکنه. حکم عقل هم که میگیم، دقت کنید، وقتی میگیم عقل حکم میکند که مولا حق طاعت دارد، عقل حکم میکند به اینکه عقاب قبیح هست یا استحقاق عقاب دارد یا ندارد، یعنی ادراکات عقل. چون این رو بزرگان فرمودن عقل حاکم نیست، عقل ادراک میکنه یه سری واقعیت هایی رو، همونطور که استحاله اجتماعی نقیزه این رو ادراک میکنه، در این امور هم که از اون یاد میکنن به مدرکات عقل عملی، در این امور هم یک واقعیت‌هایی رو داره ادراک می‌کنه. حالا اگر اینها عقلی باشن دیگه، این حسن و قب بنابر اینکه عقلی‌اند، نه بنابر اینکه از مشهوراتند و بناات عقلایی‌اند که اون خلاصه مبنا رو فعلا بذارید کنار، تصویر مسئله با اون مبنا فرق می‌کنه. خب با این توضیح روشن شد که اولا همیشه منجزیت و معذریت نسبت به تکلیف الزامی مطرح میشه. اگر در جایی هم قطع به اباحه وجود دارد و این قطع به اباحه میگوییم معذر است، در واقع باید یه تکلیف الزامی باشد که مکلف به اشتباه قطع پیدا کرده به اباحه و عدم اون تکلیف الزامی، بعد میگوییم که این قطع به اباحه که تو پیدا کردی معذره، یعنی اون تکلیف الزامی که بود و ترک کردی و مخالفت با آن کردی به سبب این قطع به عدم و قطع به اباحه تو نسبت به اون معذوری و استحقاق عقاب نداری. و ثانیاً همیشه منجزیت و معذریت در جایی که یک تکلیف واقعی باشد، ولی اگر مکلف قطع دارد به وجوب غسل جمعه ولی غسل جمعه واجب نیست، وقتی به وجوب غسل جمعه قطع دارد ولی غسل جمعه واجب نیست، اینجا قطع او چیزی رو تنجیز نکرده. دقت بکنید، تکلیفی نبوده که منجز بشه و مخالفت با اون استحقاق، چون تنجیز یعنی استحقاق عقاب ثابت بشه. الان این مکلف مخالفت با واقعی نکرده که ما بگوییم استحقاق عقاب دارد. فقط بحثی که در اینجا مطرح میشه اینه که قطع که منجز هست به این معنا که اگر تکلیف بود، اگر این تکلیف مقطوع ثابت بود، آیا مخالفت با آن استحقاق عقاب نداشت؟ میگوییم چرا؟ میگه پس بالاخره قطع این مکلف منجز بود به این معنا که اگر تکلیف بود، مخالفت کردن با منجز تجریست. و بعد باید بحث بکنیم ببینیم که عنوان تجری خودش یک ملاک برای استحقاق عقاب هست یا نیست. این دیگه ربطی نداره به تنجیزی که قطع نسبت به تکلیف واقعی می آورد. در اونجا واقعا باید تکلیف واقعی باشه تا تنجز بیاورد قطع، ولی وقتی تکلیف واقعی نیست، استحقاق عقابی بر مخالفت با تکلیف واقعی ثابت نیست. اما این مسئله مطرح می شود که اگر شخص با منجز خودش مخالفت بکند، این تجریست. آیا این موجب استحقاق عقاب می شود یا موجب استحقاق عقاب نمی شود؟ اما اختلافی که در اصول شنیدیم. خب
اون برش هم تنجیز می نهیم، اگه قطع به اباحه داشتیم و واقعا اباحه بود، اونجا چون حکم نیست.
اگر قطع به اباحه داشتیم و واقعا اباحه بود، تعذیر منظورتونه اینجا هم
اگه واقعا تکلیف بود که میشه تعذیر، میشه معذریه.
بله،
ولی اگه
اینجا این قطع به اباحه، دقت کنید، قطع به اباحه که میگوییم حجت است، معناش اینه اگر این مباح نبود و تکلیف الزامی بود معذره، ولی وقتی الزامی در واقع وجود نداره میگه آقا خب قطع داشت به اباحه، اباحه هم که ثابته دیگه، این معذر از چی باشه؟ مخالفتی با تکلیف الزامی نشد که بخواد معذر باشه. پس معذریت فعلی به این معنا که الان این قطع یه معذریت فعلی بیاورد حاصل نشده، ولی معذریت تعلیقی هست، یعنی اگر الزامی باشد این قطع معذر است، ولی الانم بالفعل یه معذریتی حاصل شد، مخالفتی نشد که معذریتی بالفعل حاصل.
اعتقادی حکم فعلی باشه.
حتما همیشه منجزیت در قطع به تکلیف معنا داره. هیچ موقع قطع به عدم تکلیف منجز نیست. همیشه چه قطع، چه اماره، چه اصل عملی باید بر الزامی قائم بشوند تا منجزیت معنا پیدا بکنه. عرض کردیم که این منجزیت و معذریت که شهید صدر می‌فرمایند حجیت به این معناست، در سر تا سر اصول به همین معناست. ممکنه شما بگویید که اگر حجیت یعنی منجزیت و معذریت و منجزیت و معذریت حکم عقل است، پس چرا در اصول میگویند که شارع جعل حجیت کرده است برای اماره؟ حجیت رو شما معنا میکنید به منجزیت و معذریت. خب منجزیت و معذریت که حکم عقلن، قابل جعل شرعی نیستن. پس آیا حجیت به یک معنای دیگه‌ای در اصول به کار میرود که شما به شارع نسبت میدهید و میگویید که شارع جعل کرد حجیت رو؟ ما قبلا هم یک اشاره کرده بودیم در یکی از مباحث گذشته، الان هم میگم به این نکته هم دقت کنید. اینا واقعا همش نکات کلیدی روشن کننده است، فضای خیلی بحثا رو روشن میکنه. شهید صدر فرمودن این که میگوییم شارع جعل حجیت کرد، دو معنا میتونه داشته باشه. معنای اول این است که شارع جعل همون حجیت عقلی کرد اما به تسبیب. یعنی حجیت یعنی همون منجزیت و معذریت عقلی، و شارع نمیتواند مستقیم جعل بکنه منجزیت و معذریت رو برای چیزی، چون منجزیت و معذریت حکم عقله. اما شارع میتواند موضوع حکم عقل به منجزیت و معذریت رو ایجاد بکنه. شارع گاهی کاری میکنه که با اون کار عقل می آید وسط و می گوید که بعد از این کاری که شارع کرد، من می گویم تکلیف منجز شد یا تکلیف مورد تعذیر قرار گرفت. من عقل حکم کنم به منجزیت و معذریت. مثلا وقتی شک داریم در حرمت شرب توتون، شارع اگر خبر ثقه را براش جعل حجیت کرده باشد، به این معناست که شارع ابراز کرده اهتمام خودش را به تکالیفی که خبر ثقه اون بر اون تکالیف قائم شده، مثل که خبر ثقه آمده بر حرمت شربتتون قائم شده. شارع چون ابراز میکند اهتمام خودش را به این حرمت شرب توتون که مفاد اماره است، عقل میگوید من حکم میکنم به تنجز این حرمت. یعنی اگر این حرمت در واقع باشه، مخالفت با اون استحقاق عقاب دارد، مکلف دیگه کاری بکن که به مخالفت با حرمت شرب توتون دوچار نشی. الان در اینجا عقل است که حکم تنجیز میکنه، ولی صحیح است بگوییم شارع جعل کرد حجیت را، یعنی جعل کرد منجزیت و معذریت را، مباشرتاً و مستقیم نه به تسبیب، چون موضوعش رو ایجاد کرد. صحیح است بگوییم که شارع جعل کرد. پس این یه معنا که اینجا حجیت همون معنای منجزیت و معذریت عقلیه، نسبتش که به شارع میدیم از باب تسبیب شارع. معنای دومی که میتواند جعل حجیت داشته باشد این است که عنوان حجیت و عنوان منجز و معذر رو شارع اعتبار بکنه. یعنی اگر بگوییم شارع برای اماره جعل حجیت کرد، به این معنا هم میتواند باشد که بگوییم اعتبار کرد عنوان منجزون و معذرون را، که البته اون منجزیت و معذریت عقلی باید بگیم این اعتبار عنوان منجز و معذر دوباره موضوع است برای اون. یعنی عقل هر جا ببینه که مولا اعتبار کرده عنوان منجز و معذر را، حکم میکنه به منجزیت و معذریت، که البته در ادبیات شهیستت چنین چیزی درست نیست، چون ایشون میفرماید که اینها سیاقت و شکل، شما به روح باید توجه بکنید. یعنی با ادبیات شهیستت اگه بخوایم پیش بریم، ایشون میگه اعتبار عنوان منجزون و معذرون یک لسان است برای ابراز اهتمام و عدم اهتمام مولا به تکالیف واقعی، و باز به تسبیب میشه، ولی میخوام بگم این جعل حجیت که گفته میشه میتونه مرادش، مراد جعل حجیت یعنی اعتبار عنوان حجیت، اعتبار عنوان منجز و معذر. این دو تا تفسیری است که شهیستت از مبنای مرحوم آخوند ارائه کرده، چون مرحوم آخوند فرموده است که در امارات شارع جعل منجزیت و معذریت میکنه، بعد مرحوم بله فکر کنم تماس گرفته شده، داره نمیدونم قطع شد، بله اونجا به مرحوم آخون اشکال کردن، گفتن که منجزیت و معذریت که قابل جعل کردن نیست. معقنانی اشکال کرده به مرحوم آخون. شهیستت فرموده است نه، با این دو بیان میتونیم از مرحوم آخون دفاع کنیم، بگیم نه، جعل همون منجزیت و معذریت عقلی به تسبیب برای شارع ممکنه، پس مرحوم آخون میتونه بگه جعل منجزیت و معذریت شده به تسبیب، و یا مرحوم آخون بگه اعتبار شده عنوان منجزون و معذرون برای اماره، که در واقع سیاقت و شکل این حجیت رو مرحوم آخون در اینجا با این بیان داره مشخص میکنه. در مقابل چی؟ در مقابل سیاقت های دیگه، یعنی در اماره سیاقت شرعی جعل حکم مماثل نیست به نظر مرحوم آخون. یعنی اینطور نیست که آن چیزی که شارع جعل کرده است حکمی مماثل با معدای اماره است. یعنی اینطور نیست که وقتی اماره آمد گفت شربتتون حرامه، شارع بگوید من یک حرمت جعل کردم، این میشه جعل حکم مماثل، مبنای مرحوم شیخ، مبنای مشهوره. یا اینطور نیست که اون چیزی که شارع جعل میکند علمیت باشد، یعنی شارع نگفته که خبر ثقه علمون، این رو اعتبار نکرده، اعتبارش به علم بودن خبر ثقه تعلق نگرفته. پس چه کرده؟ اعتبارش تعلق گرفته به عنوان منجز و معذر. یعنی شارع آمده گفته خبر ثقه را اعتبار می کنم منجز و معذر. پس بحث دیگه یک بحث شکلی و سیاقی میشه. خب لذا در سر تا سر اصول اگر گفته می شود حجیت، حجیت برای چیزی ثابت می شود، حجیت یعنی همون منجزیت و معذریت، جعل حجیت هم یعنی جعل منجزیت و معذریت. فقط عرض می کنم در یک جا میشه این جعل حجیت رو به معنای اعتبار عنوان منجز و معذر معنا کرد، که شهیستت در توضیح کلام مرحوم آخون اینو فرمود. عرض کردم دیگه، مگه عنوان علمیت اثر داره؟ عنوان حکم مماثل یعنی حرمت، همه این سیاقت ها به تعبیر شهیستت، همه اینها لسانیند برای ابراز اهتمام یا ابراز عدم اهتمام به تکالیف واقعی. اون چیزی که موضوع حکم عقل است به منجزیت و معذریت، اون ابراز اهتمام و ابراز عدم اهتمام به تکالیف واقعی است. حالا شارع با سیاقت‌های مختلفی میتواند اون روح رو محققش بکنه. یکی از سیاقت‌ها ما میگیم چیه؟ اعتبار عنوان منجز و معذر برای چیزی، بگوید خبر ثقه را اعتبار کردم منجز. چطور مرحوم ناینی میگفت خبر ثقه را اعتبار کردم علم؟ خب مرحوم آخون میفرماد خبر ثقه را اعتبار کردم منجز، اعتبار کردم معذر. اینم میتواند یه تفسیر از کلام مرحوم آخون باشه که دیگه مرحوم آخوند در کنار و ظاهر مرحوم آخوند هم باید همین باشه، به خاطر اینکه اگر مرحوم آخوند در امارات میخواد بگوید که جعل منجزیت و معذریت میشود، خب اگر مرادتون جعل تسبیبیه، خب جناب آخوند در همه سیاقت ها جعل تسبیبی منجزیت و معذریت میشه دیگه. فرق شما میخواید موضع گیری کنید در مقابل مرحوم شیخ. مرحوم شیخ میگفت جعل حکم مواصل، شما میگید که منجزیت معذریت. دقیق بشیم در بحث اینه که مرحوم آخوند میخواد سیاقت رو تغییر بده. جعل علمیت یه سیاقت، جعل حکم مواصل یه سیاقت، جعل عنوان منجزیت و معذریت یه سیاقت. روح همه اینا در ادبیات شهید صدر دارم میگم، روح همه اینها اینه که با همه این لسان ها مولا داره ابراز احتمام و عدم احتمام به تکلیف واقعی میکند و این موضوع است برای منجزیت و معذریت عقلی، و چون این کار رو شارع داره میکنه، عقل میآید وسط و منجزیت و معذریت حاصل میشه. خب بعد از این که شهید صدر فرمودن در تکلیف، در قطع به تکلیف، عقل ادراک میکنه حق مولا رو نسبت به این تکلیف و استحقاق عقاب بر مخالفت رو، در قطع به عدم تکلیف عقل ادراک میکنه عدم حق مولا رو و عدم استحقاق عقاب رو، منجزیت و معذریت. میفرمان که یک حالت وسطی هم وجود داره بین این دو قطع که مکلف احتمال تکلیف میدهد، احتمال یا احتمال راجح زن یا احتمال متساوی طرفین شک یا حتی احتمال مرجوح وهم، 30% احتمال میده که شوربتون حرام باشد. خب در این موارد چی؟ آیا در این موارد هم عقل ادراک میکنه حق مولا را نسبت به این تکالیف؟ یعنی تکلیف واقعی که مکلف احتمال اون رو میده به این هر کدام از این احتمال ها، آیا عقل ادراک میکنه که مولا نسبت به اون تکلیف حق دارد و مخالفت با اون تکلیف استحقاق عقاب دارد؟ این نزاع معروف بین شهید صدر و مشهوره. اینجا در اون دو مورد نزاعی نیست، اونجا حق طاعت رو پذیرفتن همه، در قطع بدنگلی هم همه نپذیرفتن، اینجا نزاع کردن. شهید صدر مشهور قائلن که نه، مولا حق ندارد وقتی احتمال و شک و ظن است در تکلیف، بیان بر تکلیف تمام نیست، مولا حق اطاعت ندارد و مکلف اگه مخالفت با تکلیف واقعی بکنه استحقاق عقاب نداره، لذا قاعده قبح عقاب بلا بیان رو مطرح کردن. شهید صدر فرموده است نه، شما مولویت مولای حقیقی رو که مولویتش ذاتی است و جعلی نیست با مولویت های عرفی و عقلایی که مولویت هاشون مجعوله و ذاتی اونها نیست خلق کردید. این موالید در ذهن شما بوده نسبت به این تکالیف محتمل اینها، ذهنتون عقلتون حق نمیدیده، بعد اومدید اینو سرایت دادید به مولای حقیقی. آقا مولای حقیقی خیلی شأنش بالاست، لذا عقل میگوید اگر احتمال ضعیف تکلیف او را هم دادیم، من میگویم او حق دارد اطاعت بشود، لذا مسلک حق و طاعه ایجاد شده. اینجا نزاع دارن. حالا بعد از این میخوان وارد این بحث بشون که این ادراک حقی که عقل میکند که مخالفت با این حق استحقاق عقاب میآورد، آیا این ادراک عقل یه ادراک تنجیزی است که خود مولا هم نمیتونه مخالفت بکنه با این حکم عقل به تنجیز، یا یه ادراک تعلیقی است؟ مولا اگه ترخیص بده دیگه عقل از حکم خودش دست برمیداره، که انشاءالله جلسه بعد این بحث رو ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد.
یعنی همه برمیگرده به همین تنجیز تعذیر، یعنی وجوب مطابقت هم به همین برمیگرده.
وجوب مطابقت؟
مثلا قطع وجوب مطابقت داره؟
وجوب مطابقت قطع که همین حکم عقل دیگه.
این یه چیزی داره از ادراک تنجیز؟
اصلا نه، وجوب اطاعت عقلی که گفته میشه، یعنی عقل حق اطاعت برای مولا میبینه و میگوید مکلف لازم است که با قبل قطع تبعیت کنی، به این معنا که اگر تبعیت نکنی استحقاق عقاب داری. یعنی اصلا این لزوم، اصلا لزوم عقل بهش کافیش یعنی همین، یعنی اگه مخالفت کنی استحقاق عقاب داری.
که منجز یعنی استحقاق عقاب دارد، این منجز معنی گردنگیر بودن یعنی چی؟ اینه که برای تکلیف برگردن میاره، این ادامهش میشه استحقاق عقاب.
اصلا منجز یعنی استحقاق عقاب میاره، تنجس وقتی پای تنجس کشیده شد وسط یعنی عقاب
هم چیزی
عقاب تنجس هیچ چیز جز عقاب نیست. یعنی تا به حال تکلیف به گونه ای بود که مخالفت با اون عقاب نداشت، استحقاق عقاب برای عبد ثابت نبود، الان دیگه استحقاق عقاب میابرد. تنجس یعنی اینم آقای شاه بودیم
جعل، یعنی اعتبار عنوان منجزیت و معذریت در مقابل تسبیب نیست، کیفیت تسبیب
اصلا یعنی درسته. یکی از سیاقت ها
و حکم عقل رو درست
یکی از سیاقت ها و شکل هایی است که با اون مولا میتونه ابراز اهتمام بکنه که اون ابراز اهتمامه در واقع موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر. فرق
بکنید
تعریف فرق مثلا میگیم که مولا میاد تذکره اماره تذکره تسبیب میاد مثلا میاد حجت میکنه از این میگه حکم عقل به طور تذکره میشه، یعنی میگم کسی مثلا
نیست میگه حکم عقل تنگیه.
حالا که اون
بحثو
که نکردیم که اشاره کردیم فکر
کنید تا فردا ان شاء الله فردا ببینیم چی
بله
اینکه ملاک حق و طاعت منعمیت یا مالکیت.
نه دیگه اون بحث رو نمیخوایم واردش بشیم،
ما یکم تفصیلی تر
باشیم. آره اون بحث رو شاید ست حالا انشالله خب نمیدونم تو بحث هفت و طاعت دیگه سیلت دو میشیم
یکم
الان همینجوری ما داریم میگیم نمون اشکال میکنم دیروز که از دو آقا زنگ داره میاد یکی رو فرستادم درس شما دیگه نیومده، گفته که فلانی حلقات نمیگی نقد حلقات منم نه بسن با او ما کجا نه ما اگه یه جا یه اشکالی با آیست کرده بگذیم اینجا حرف آیست او هم جلسه بوده. آره دیگه خیلی هم بستش
شده تو مشاورم با آقای مشاورمونه که دعوا شد
یه خانم مشاور دعوا
خوش